سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA میگوید که در هر 2 ساعت یک مادر در افغانستان در نتیجه زایمان و عوارض ناشی از بارداری جان می سپارند. به گفته این نهاد، بحران فعلی در افغانستان وضعیتش را بیشتر از پیش پیچیده تر ساخته است. در گزارش تازه صندوق جمعیت سازمان ملل متحد که امروز در تویتر به اشتراک گذاشته شد، همچنان گفته شده که از میان 2 زن افغان یکی از آنها با خشونت‌های جنسیتی روبرو می شوند. مجله فارن پالیسی به نقل از منابع آگاه گزارش داده که وزارت خارجه آمریکا به بستن سفارت و کنسولگری های افغانستان در ایالات متحده دستور داده. مجله به نقل از مقام های افغان و منابع آگاه در کنگره آمریکا گفته است که وزارت خارجه آمریکا بنابر نبود منابع مالی به بستن سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی و کنسولگری های این کشور در نیویورک و لس آنجلس دستور داده. در ادامه گفته شده که تا آخر روز 4 شنبه وزارت خارجه آمریکا تمامی دارایی‌های سفارت و کنسولگری‌های افغانستان را ضبط خواهد کرد. روشن نیست که دارایی‌ها تا چه زمان مسدود می‌مانند. فارن پالیسی گفته که در این ماه تمامی ماموریت‌های افغانستان در آمریکا بسته می‌شود و تنها نمایندگی افغانستان در سازمان ملل فعالیت می‌کند. مقام های طالبان از تخریب یک کارخانه مواد مخدر در ولسوالی گرشک ولایت هلمند خبر دادند. محمد قاسم ریاض، معاون ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت هلمند، با تایید خبر بر رادیو آزادی گفت که 8 تن هم پس از عملیات بر کارخانه بازداشت شدند. با گفته ریاض، در این کارخانه از تریاک، هیروئین و شیشه ساخته می شد. رسانه های مالیزیا گزارش دادند که این کشور 1.6 میلیون دوز واکسین ضد ویروس کرونا را به افغانستان کمک کرده. مالیزیا گفته که در چارچوب جامعه جهانی برای افزایش کمک های بشری به افغانستان ادامه خواهد داد. و رهبران 3 کشور اروپای مرکزی از دفاع اوکراین در جریان تهاجم روسیه ستایش کردند. صدر زمان پولند، جمهوری چک و سلوانیا در سفرشان به کیف دیروز با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار نمودند. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. نگرانی یک جنرال ارشد آمریکایی، گروه داعش در تابستان عملاتش را در افغانستان افزایش خواهد داد. در این مورد با یک آگاه امور گفتگو کرده ایم.
این گسترش گروه های دهشت افغان یک تشویش است و من فکر میکنم این تشویش بر جای است.
در ادامه از فرارسیدن سال جدید آموزشی و نگرانی برخی از دختران دانش آموز بالاتر از صنف 6 هم به شما جزئیات داریم.
باید وقت اعلام میکردن که دختران ما اجازه میتیم که به مکتب برن. ما نگران ازی هستیم.
در مسائل بین المللی میشنوید که نشست وزرای دفاع ناتو در مورد اوکراین ادامه دارد و فکر نو با جوانان در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. در برنامه امروز،
محدودیت بالای آزادی های فردی جوانان چقدر اثرات منفی داره و چقدر مانع رشد روحی و ذهنی و فیزیکی یک جوان می شه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. جنرال کنت فرانک مکنزی، رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا، گفته که پس از خروج نظامیان ایالات متحده، داعش در افغانستان جا باز کرده و نگرانی هایی در مورد ادامه گسترشان وجود دارد. اما طالبان میگویند که فعالیت داعش در افغانستان به صفر نزدیک شده و عملیات استخباراتی علیه این گروه ادامه دارد. جزئیات در این مورد.
ادامه نگرانی ها از رشد و توسعه شاخه خراسان دولت اسلامی یا داعش در افغانستان و تازگی جنرال فرانک مکنزی فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده در سخنرانی خود در کمیته نیروهای مسلح سنای ایالات متحده با نگرانی از گسترش فعالیت های داعش گفته است این گروه ممکن حملات خود را در تابستان افزایش دهد. او در بخش از گفته هایش افزود ما درباره توسعه فعالیت داعش نگران هستیم. این گروه در ماه های اخیر در کابل و برخی دیگر مناطق حملاتی را انجام دادند. من فکر می کنم این گروه در تابستان حملات خود را افزایش دهد. جنرال مکنزی می افزاید با اینکه طالبان در برابر جنگجویان داعش اقداماتی انجام دادند اما مبارزه با القاعده به دلیل روابط نزدیک طالبان با آن گروه دشوار است. به گفته آقای مکنزی از زمان سقوط طالبان در افغانستان شمار جنگجویان داعش که حدود 4000 نفر تخمین زده می شد به بیش از 6000 نفر رسیده است. این جنرال مکنزی می افزاید که این گروه همچنان در تلاش برای حمله به ایالات متحده و متحدانش است. او میگوید که ایالات متحده از زمان خروج نیروهای خارجی در ماه آگوست سال گذشته تا کنون هیچ عملیات نظامی در برابر حراس افغانان در افغانستان انجام نداده است. عملیاتی که پیش از این وزارت دفاع آمریکا آن را با نام عملیات از آن سوی افق یاد کرده بود. اما جنرال مکنزی میافزاید که ایالات متحده میتواند هواپیماهای استخباراتی را بر فراز پاکستان همسایه افغانستان انجام دهد. رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا میگوید نظارت بر گروههای حراس افغان در افغانستان اکنون دشوار است اما ناممکن نیست. اما حکومت طالبان میگوید فعالیت داعش در افغانستان به صفر نزدیک شده و عملیات استخباراتی علیه این گروه ادامه دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی میگوید
داعش و داعش پدیده در افغانستان که
پدیده داعش در افغانستان اکنون به صفر نزدیک شده است. آنون در حال حاضر هیچ نوع فعالیت و حضور فیزیکی ندارد. با آن هم برای شناسایی افراد باقی مانده عملیات استخباراتی جریان دارد. تلاش برای پاک کردن این پدیده از خاک افغانستان جریان دارد. این نگرانی که مقام های آمریکایی دارند را ما رد می کنیم. نکته اصلی این است که چنین استراب ها و نگرانی هایی می تواند طاقت فرسا باشد.
طالبان پیش از این گفتند که روابطشان را با القاعده نیز قطع کردند. موضوعی که یکی از اصل های توافق میان آمریکا و طالبان در دوحه بود. به دنبال یک سلسله حملات به مساجد شیعیان در چندین ولایت و نیز حمله بر یک از دروازه های میدان هوایی کابل از بازگشت دوباره طالبان به قدرت که در آن 13 نظامی آمریکا کشته شدند، ایالات متحده بارها گروه داعش یا دولت اسلامی را به تشدید فعالیت‌هایش در افغانستان متهم کرد که سبب کشته و زخمی شدن صدها تن گریده است. حتی خود طالبان نیز گهگاهی از بازداشت برخی از اعضای گروه داعش در کابل خبر می‌دهند.
در مورد احتمال گسترش حملات داعش در تابستان امسال در افغانستان با محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آگاهی امور سیاسی صحبت کردم و ازش پرسیدم که این نگرانی ها تا چی حد واقع بینانه است. او برایم گفت
یک معضله بسیار عمده است هم بر طالبا هم بر دنیا و هم بر مردم افغانستان. این گسترش گروه‌های دهشت افغان یک تشویش است و من فکر میکنم این تشویش بر جای است. یکی که طالبان در طی 20 سال زمانی که اینا وزید حکومت سابق می جنگیدن همین گروه‌ها یار همکاری میکرد و اینا روابط تنگاتنگ با این گروه‌ها داشتن و در قسمت اما پیروزی طالبا هم اینا نقش داشتن. تنها داعش نه، اینجا گروپ های مختلف دیگه از قبیل ایغور و انصار الله و ترکستان شرقی و مثلا گروپ های دیگه که اینجا هستن و بعضی گروپ های که اینا در پاکستان هستن از قبیل لشکر جنگوی و سپاه صحابه و لشکر طیبه، این گروپ ها بسیار نزدیک با طالب ها بودن و طالب ها من گمان میکنم که اقدر زود موفق نمیشن که این گروپ ها را سرکوب بکنن و یا از بین ببرن، بخاطر از که فعلا هم طالب ها به یا ضرورت دانن.
اما طالب ها مشخصن در رابطه به گروه داعش همیشه گفتن که گروه داعش کدام تعداد مذهبی، تعداد فکری در افغانستان نداره و داعش در افغانستان هیچ منطقی را تحت تسلط نداره، از او خاطر داعش هیچ نگران کننده نیست فعالیتاش. این چقدر واقع بینانه است؟
این که داعش خراسان امروز چقدر تهدید برای خود طالبان یک بحث جداگانه است، ولی میتونه یک تهدید برای کشورهای منطقه و برای جهان باشه و این تشویش به جای است.
وقتی که شما میگین که این میتونه که برای کشورهای منطقه، برای کشورهای به دیگه کشورها از خاک افغانستان دایش یک تهدید باشه، حکومت طالبان در این هفت ماه هیچ کشور طالب به رسمیت نشناخته، پس در این وضعیت اگر از طالبان خواسته میشه که با دایش مبارزه کنه، مقابله کنه، طالبان توانایی مبارزه را دارن به تنهایی؟
طالبان فعلا در اون یک موقف هستن که اینا نظام به دستشان است، اردو به دستشان است، سالا 85 میلیارد دلار امریکا و از اینا سالا با جای گذاشته، اینا میتونن که همین گروپ ها را سرکوب کنن، ولی اینا نمی کنن بخاطر ازی که گروپ ها همکاری نزدیک دارن با طالبان، نه تنها گروپ داعش خراسان بلکه دیگر گروپ ها هم است، ولی یک سلسله مناقصات امکان داره در بین از اینا باشه و او به علت ازیز که اینا بتانن توجه جانیان را به طرف خود جذب بکنن و کوشش بکنن که در یک مسیر با جانیان همراه شوند تا به بهانه ازی که ما گویا داعش سرکوب میکنیم جهانیان با اینا در یک تعامل و در یک همکاری باشن.
محمد عیسی قطمر، استاد پانتون در برلین و آگاه امور سیاسی بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
فیلیپو گراندی، رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، میگوید که افغانستان تحمل کاهش کمک‌های بشر دوستانه را ندارد. این موضوع در حال مطرح شده که نگرانی‌ها از کاهش کمک‌ها بر افغانستان افزایش یافته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بسمینه یکی از اعضای خانواده هایی است که قربانی جنگ 20 ساله افغانستانند. کسی که همین جنگ ها شوهرش را از او گرفته و حال سرپرست خانواده و مسئول نگهداری 4 فرزندش است. نابسامانی ها او را ناگزیر کرد از ننگرهار به کابل مهاجر شود، اما اینجا هم چرخ زندگیش به خوبی نمی چرخد. بسمینه میگوید شب و روزهایی را هم سپری میکند که اولادهایش گرسنه میخوابند.
یک نفر به من تلفن کرد که بیا قالین بشور. وقتی که رفتم دروازه را بسته کرد و گفت برگرد. برگشتم، فرزندانم تمام روز را گرسنه گشتاندند.
تنها امید این خانواده نادار کمک‌های بشردوستانه جهانی است. آنچه نگرانی‌ها از احتمال کاهشان افزایش یافته است. فیلیپو گراندی، رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان که به کابل سفر کرده، به تازگی به خبرگزاری رویترز گفته است وضعیت شکننده بشری در افغانستان نباید فراموش شود، چرا که به گفته او بحران جاری در اوکراین جمع‌آوری کمک به افغانستان را دشوار کرده است. آقای گراندی افزود توجه تمام جهان به جنگی که در اوکراین است متمرکز شده.
فکر میکنم مهم است که این پیام را منتقل کنم که اگر دیگر جاها با توجه سیاسی و منابع ضرورت دارند، مخصوصا افغانستان نباید فراموش شود.
در همین حال دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد میگوید قرار است در 2 هفته آینده نشست بین‌المللی به خاطر جلب کمک‌های بشردوستانه به افغانستان برگزار شود. رامز الکباروف، مسئول این اداره، دیروز سه‌شنبه با نشر اعلامیه‌ای گفت این نشست به تاریخ 31 ماه مارچ با میزبانی سازمان ملل متحد، بریتانیا، قطر و ترکیه برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این نشست را جلب کمک به 23 میلیون افغانانی که با فقر و گرسنگی روبرو هستند در سال 2022 گفته است. سازمان ملل متحد درخواست جمع‌آوری 4.4 میلیارد دلار کمک را برای افغانستان کرده که به گفته این سازمان تا حال تنها 13% آن جمع‌آوری شده. در همین حال فیلیپو گراندی، رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، نگران است که ممکن است این بار علاقمندی کشورهای اشتراک کننده برای کمک به افغانستان در مقایسه با نشست پیشینی که برای کمک‌های بشردوستانه به افغانستان در ماه سپتامبر سال گذشته برگزار شد، کمتر باشد. پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، جامعه جهانی در نشست ماه سپتامبر در ژنو بیش از 1 میلیارد دلار کمک را به افغانستان تعهد کردند. این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که آمار رسمی سازمان ملل نشان می‌دهد 95% از افغانان اکنون خوراک بسنده ندارند. با توجه به بحران جاری در افغانستان، سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته است تا به کمک‌های خود به افغانان نیازمند برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی ادامه دهند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حال از آت دیگر پیام های شما را هم نشر می کنیم. اکنون در مهمترین های جهان، اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در مورد اوکراین امروز در بروکسل ادامه دارد. سرمنشی ناتو گفته که در این اجلاس روی چگونگی تقویت دفاعی متحدان در شرق اروپا بحث می شود. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو اجلاسشان را در مورد تقویت نیروهای نظامی در شرق اروپا امروز در بروکسل آغاز کردند. بر اساس گزارش‌ها، شمار از کشورهای این حوزه مانند جمهوری چک، پولند، بلغاریا و رومانیا خواهان پاسخ قویتر ناتو در جریان تهاجم روسیه بر اوکراین شدند. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو امروز در کنار لوئداستن وزیر دفاع آمریکا گفت که در اجلاس امروز چندین مورد مهم درباره جنگ اوکراین به بحث گرفته می شود.
در نشست امروز ما نه تنها به پاسخ فوری تهاجم روسیه بر اوکراین تمرکز خواهیم کرد، بلکه به پیامدها و پاسخ‌دهی دراز مدت که با خواست متحدان ما مطابقت داشته باشد نیز خواهیم پرداخت.
در نشست امروز لویداستن وزیر دفاع آمریکا گفت که همه اعضای ناتو به ماده پنجم این پیمان متعهد هستند. در این ماده گفته شده که حمله بر یک عضو ناتو به عنوان حمله بر تمامی اعضا دانسته می شود. نشست سران ناتو هم که با اوکراین متمرکز خواهد بود در راه است و هفته آینده جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در آن اشتراک می کند. در این میان جنگ و حملات روسیه در جریان شب بر کیف و چند شهر دیگر اوکراین ادامه یافت. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد تخمین کرده که اگر روسیه به تهاجم اوکراین ادامه دهد، نزدیک به 30% از جمعیت 44 میلیون نفری اوکراین زیر خط فقر خواهند رفت. بر اساس گزارش که امروز از سوی این برنامه نشر شد، شاید تا 62% مردم در اوکراین در یک سال آینده به فقر کشانده شوند. آچم اشتاینر مدیر برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد گفته که جنگ اوکراین وضعیت بشری غیر قابل پیش بینی را ایجاد کرده و میلیون ها تن را آواره ساخته است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد تخمین می کند که جنگ روسیه تا اکنون حدود 100 میلیارد دلار زیان به زیربناهای اساسی اوکراین وارد کرده و جاده ها، پل ها، شفاخانه ها و سایر زیربناها به شدت در این جنگ زیانمند شدند. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. حال هم چند خبر ورزشی.
دهمین دوره رقابت‌های انتخابی تکواندوی ولایت کابل امروز با قهرمانی تیم منیر احمد به پایان رسید. زبیولا شهزاد مسئول نشرات فدراسیون ملی تکواندو امروز به رادیو آزادی گفت این رقابت‌ها روز 21 هوت سال جاری آغاز شده بود. با گفته او در این رقابت‌ها بیشتر از 100 ورزشکار از 3 تیم ولایت کابل حضور داشتند که امروز با قهرمانی تیم منیر احمد به پایان رسید. آقای شهزاد میگوید در دور نهایی این رقابت‌ها تیم‌های منیر احمد و تیم حیدری به مسافه هم رفتند که تیم منیر احمد با کسب 26 امتیاز در جایگاه اول و تیم حیدری با کسب 12 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفتند. و افزود هدف از راندازی این رقابت‌ها رشد ورزش تکواندو میان ورزشکاران میباشد. مسابقات بایسکل سواری در ولایت ننگرهار امروز به پایان رسید. ریاست تربیت بدنی و ورزش طالبان در صفحه فیسبوکش نوشته است این رقابت‌ها به مناسبت گل نارنج میان 32 ورزشکار از 7 ولایت به شمول کابل، ننگرهار، خوست، قندهار، لغمان، غزنی و هلمند راندازی شده و برای یک روز ادامه داشت. در صفحه آمده است این رقابت‌ها از جاده پشتونستان شهر جلال‌آباد آغاز شد و ورزشکاران به مسافت 10 کیلومتری منطقه بهرآباد را طی کردند. رحمت الله زلند از خوست مقام نخست و وایس سلطانی از مقام دوم را به دست آوردند. و پاکستان نام استادیوم کرکت قذافی در لاهور را عوض کرد. وبسایت SPI کرکت پاکستان به نقل از مسئولان کرکت بورد آن کشور نوشته است که میخواهند نام استادیوم کرکت قذافی را تبدیل کنند. رمیز راجا مسئول کرکت بورد پاکستان در این صفحه گفته است این کار به خاطر مسائل سیاسی نه بلکه به خاطر مسائل بازرگانی انجام میدهند. به گفته وی پس از گفتگو با شماره از شرکت های حمایت کننده بازرگانی بالاخره یک شرکت به نام توگو توانست امتیاز این استادیوم را به دست آورد و بعد از این استادیوم قذافی به نام همین شرکت مسما خواهد بود. این استادیوم در سال 1959 ساخته شد که نخست به نام استادیوم لاهور یاد میشد و در سال 1974 هنگام سفر معمر قذافی رئیس جمهور لیبیا به پاکستان این استادیوم را به نام قذافی مسما کرد.
خبرهای سپورتی را از رادیو آزادی شنیدید. من تا لحظات بعد برمیگردم، اما در این بخش برنامه با مقیم نایب بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با سلام و روز بخیر، در کمتر از 10 دقیقه دیگر در این برنامه من مقیم نایب با شما هستم. در ادامه
دیگه مرغای ما کدکد میکنه، اما واسش نیست که مورا دانه بدیم، خود ما خود چی بگویم دیگه.
فرارسیدن سال جدید آموزشی و نگرانی دختران بالاتر از صنوف ششم.
باید وقتی اعلام میکردن که دختران ما اجازه میتین که به مکتب برن، ما نگران ازی هستیم.
رادیو آزادی را همراهی کنید.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
در آستانه فرارسیدن سال تعلیمی جدید در افغانستان، هزاران شاگرد دختر بالاتر از صنوف ششم در میان بیم و امید منتظر بازگشتن به مکتبند. طالبان وعده کردند که در ماه حمل سال نو خورشیدی تمامی مکتب‌های دخترانه در افغانستان باز خواهند شد. در این گزارش با شماری از شاگردان دختر در پروان صحبت شده است که گزارش با صدای یکی از دختران مکتب رو آغاز می شود.
دخترهایی که تا صنف شش به مکتب می رفتند بالای ما زیاد فشار می آمد که چرا ما رفتن می تانیم به مکتب. چرا؟
عایشه 14 ساله یک سال پیش در لیسه نسوان ولسوالی جبلسراج در ولایت پروان صنف نهم دوره آموزشیش را پشت سر گذاشته بود. اما با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان پارسال، عایشه مثل هزاران دختر دیگر نتوانست که به درس‌هایش ادامه دهد. به تازگی طالبان وعده کردند که با شروع سال جدید تعلیمی در افغانستان در ماه حمل تمامی مکتب‌های دخترانه باز خواهند شد. عایشه به رادیو آزادی گفت که امیدوار است که طالبان به وعده‌شان عمل کنند و اینکه او برای بازگشتن به مکتبش روز شماری می‌کند.
ما خوشبین بودیم که زودتر تصمیم بگیرن امارات اسلامی. باید وقتی اعلام میکردن که دخترها رو ما اجازه میتیم که به مکتب برن، ما نگران ازی هستیم.
عایشه میگوید که افغانستان با مشارکت زنان در بخش های مختلف نیاز دارد.
ما باید درس بخونیم، به مکتب بریم که به همین کشور خود خدمت کنیم. این جامعه و کادرهای مختلف نیاز داره. اگه دکتر باشه میتونه که مشکل زنها رو رفع بکنه، یک مرد نمیتونه که مشکل زنها رو رفع بکنه. همین دخترها هستن که آینده کشور هستن. امثال از این در هر بخش در جامعه دخترها نیاز هستن.
عایشه از یک دوره به دور ماندن از مکتب قصه های عاطفی دارد که میگوید یاد و خاطرات درس خواندن در صنف با همسنفانش هموار از ذهنش را با پریشانی همراه ساخته است. مکتب برای عایشه یک دنیای رویایی است که حالا میگوید برای روزهای رفتن به مکتب دلش تنگ شده است. با اساس معلومات عبدالرسول رسولی سخنگوی ریاست معارف ولایت پروان، در این ولایت 124 لیسه دخترانه وجود دارد که حدود نزدیک به 30,000 شاگرد دختر از رفتن به مکتب محرومند که از صنف 6 به بالا شامل این لیسه ها هن. اما دخترانی که از صنف 7 به پایین شامل مکتبند در سال جاری به مکتب رفتند. سطره سمای 15 ساله یکی دیگر از شاگردان دختر است که در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان زندگی میکند. او در لیسه دخترانه حره جلالی در صنف 11 هم درس میخواند که طالبان به قدرت بازگشتند و هم مثل عایشه از رفتن به مکتب باز ماند. او به رادیو آزادی گفت که در مورد بازگشتن به مکتب در ماه حمل هنوز چندان مطمئن نیست.
تا فعلا می امارات اسلامی هیچ کدام اقدام برای باز شدن مکتب ها برای دانش آموزان نکرده که در مکتب حره جلالی فقط از صنف اول تا صنف ششم اجازه دارن که درس بخوانند، اما
از صنف 7 تا صنف 12 هیچ معلوم نیست که ها یا میتونن به درس خود ادامه بدن یا خیر.
مانند عایشه و ستره هزاران دختر دیگر در ولایت های شمال کابل لحظه شماری میکنند که دروازه های مکتب برایشان دوباره باز شود. زاکره 16 ساله شامل صنف 12 هم در لیسه نسوان قریه دولتشاهی بگرام بود که امسال از مکتب رفتن باز ماند. او از طالبان میخواهد که بگذارد در ماه حمل او و دیگر همصنفی هایش به مکتب برگردند. زاکره در این حال خواستش را از طالبان این گونه مطالبه میکند.
و ما میخواهیم از این دولت که دوباره مکتبای ما شروع شد و ما بریم به درسای خود. در حکومت دیگه هم ما حجاب میکردیم و در این حکومت هم با مو حجاب اسلامی خود میخواهیم مکتب خود تمام بکنیم، چون جامعه برای دخترها ضرورت دارن، چرا که میتونن دخترها معلمه شوند، دکتر شوند و در هر بخش و هر عرصه میتونن دخترها کار بکنن. و ما میخواهیم بفهمیم که آیا در آینده چی میشود، مکتبای ما شروع میشود و نمیشود.
از بابت محروم بودن دختران شاگرد مکتب از صنف ششم به بالا، برخی از خانواده ها نیز انگشت انتقاد بلند میکنند. رامش عیار 38 ساله در ناحیه 11 هم شهر چاریکار مرکز ولایت پروان زندگی میکند. او دو دختر دارد، یکی شاگرد صنف 7 و دیگرش شاگرد صنف 8 است. رامش از نگرانیش به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
که باعث نگرانی بیشتر شهروندان افغانستان بخصوص ولایت پروان شده بود که ما ضرورت به کادرهای علمی و تخصصی در بخش‌های مختلف از زندگی خود داریم در جامعه بشری، چه در بخش‌های صحی باشد، چه در بخش‌های تعلیمی باشد و در بخش‌های نظامی باشد. بنان ما به فارغان از صنف 12 هم از طبقه آناس و ذکر ضرورت داریم.
در 15 همه ماه اگست سال گذشته میلادی طالبان به قدرت بازگشتند، اما تا حالا هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. یکی از پیش‌شرط‌های کلیدی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان خوانده شده است. محمد حسن حقانی رئیس معارف طالبان در ولایت پروان است. او به رادیو آزادی گفت با دختران بازمانده از مکتب در سال جاری اجازه داده خواهد شد تا به مکتب بروند.
برای دختران در گذشته از صنف اول الی شش اجازه مکتب رفتن رو داده بودیم و از صنف هفتم الی دوازدهم مطابق امر وزارت در سال جاری آغاز می شود که در این بخش کدام مشکل وجود ندارد. تا هنوز برای ما امر نکردند.
اما امر بشید پر دزنه شروع کیگیم انشالله دی بس الکس مشکل نشده.
با آغاز سال نو تعلیمی بیشتر از یک هفته باقی مانده است. معمولا در سالهای گذشته در روز دوم ماه حمل درسهای مکاتب شروع می شد و شاگردان دختر و پسر می رفتن به مکتب. حالا بسیاری از شاگردان دختر مانند عایشه و ستره با هیجان بیشتر روز شماری می کنند و آرزو دارند که مانند سال گذشته در این بهار خود را در صنف مکتب بیابند.
شنونده های رادیو آزادی از موارد زیاد شکایت میکنند، از جمله بلند رفتن نرخ ها، نبود زمینه کار، به موقع نرسیدن کمک های بشری و نپرداختن معاشاتشان. ده ها پیام از طریق تلفن های پیامگیر و واتساپ رادیو آزادی به دست می آوریم که در فرصت های مناسب آن را پخش میکنیم. اکنون هم فرصت کوتاه داریم برای پخش شماری از پیام های شما شنونده های عزیز.
پیام ها و نظریات شما.
ما از لغمان هستم و رسولی خرگی از جان پردخانه هستیم. با خدا که از اون پیش دولت تعالی ما اولا که اگر این کمکی مواد دیده باشیم.
زمین مقامات بلندپایه غزنی خواهشمند هستم که در مده خدایداد غزنی سر بزنن و خدا در خدایداد از ولایت 3 دقیقه والله اگر را باشه ببینن که همی کمک ها را دیست که می افته که می خوره همی کمک ها را.
سلام خدمت کارکنان رادیو آزادی. عبدالله خان هستم از ولایت لوگر ولسوالی برکی برک قریه برکی راجان. در باره پیسه شهدا معلوم گپ میزنم. پیسه ما معاش ما پرداخته نشد، با خیلی وضعیت بد گرفتار هستیم. وضع اقتصادی ما بسیار خراب است. دیگه مرغای ما کد کد میکنم و وضعش نیست که مورا دانه بدیم خود ما. خوب چی بگویم دیگه؟
مزد خدای داد اینمی کمک ها که ما قربان دماغ هیچ نمیرسه. را بکنین یک کار کنین همی بالا جایا برسانیم که ملاصحبا مردم هم میشناسه هم مستحقین داشتون معلوم است. اونو ما صحیح توضیح میکنم ولی وکلای ما اگه حاضر اگه چیز باشه من حاضر هستم که همون نامشون هم حتی برایتان افشا کنم ولی کلش اینمی وکلای ما میخورن به خدا مثل همیشه که خوردن.
من شما را از ایران زمد میدم. من از حکومت امارات اسلامی افغانستان میخواهم که یک فکری اساسی برای این مهاجرینی که در خاک ایران زندگی مینمایم بنمایم. از وزیر امور خارجه طالبان این مهاجرین بسیار به شکنجه های بدبختی و مشکلات های فنوی گرفتارند. من خواهش میکنم که یک فکری اساسی برای این مهاجرین نمایید. ما مهاجرین خیلی آزار از جهت دولت اسلامی ایران است. خدا حافظ. سلام.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایی که روزمره به ما میفرستید. چشم برای پیام های بیشترتان نیز استیم.
5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد میگوید که در هر 2 ساعت یک مادر در افغانستان در نتیجه زایمان و عوارض ناشی از بارداری جان می سپارد. مجله فارن پالیسی به نقل از منابع آگاه گزارش داده که وزارت خارجه آمریکا به بستن سفارت و کنسولگری های افغانستان در ایالات متحده دستور داده. مقام های طالبان از تخریب یک کارخانه مواد مخدر در ولسوالی گرشک ولایت هلمند خبر دادند. رهبران 3 کشور اروپای مرکزی از دفاع اوکراین در جریان تهاجم روسیه ستایش کردند و سازمان ملل متحد گفته که اگر جنگ در اوکراین ادامه یابد 30% جمعیت این کشور زیر خط فقر قرار خواهند گرفت. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه هفتهواره فکر نو با جوانان نشر می شه، البته باز پخشش است. اما پیش از آن در گزارش می شنوید که انتقال نخستین محموله کالاهای بازرگانی هند از راه افغانستان به ازبکستان افتتاح شده و وزارت صنعت و تجارت طالبان گفته که این محموله ها شامل مواد خوراکی هستند که ارزش آن به $200,000 می رسد. جزئیات در این گزارش.
با گذشت 7 ماه از حاکمیت طالبان که تاکنون جهان حاضر نیست آن را به رسمیت بشناسد، اما این حکومت تلاش ها را برای گسترش داد و ستد های بازرگانی با کشورهای منطقه و همسایه آغاز کرده است. وزارت تجارت حکومت طالبان میگوید امروز چهارشنبه برای نخستین بار انتقال محموله کالاهای تجاری به ارزش $200,000 از راه پاکستان به افغانستان و سپس به ازبکستان را افتتاح کردند. مولانا ظهیر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که این محموله ها شامل 120 تن شکر و 20 تن گوشت گوساله است که از بندر کراچی به پاکستان و از حیرتان به ازبکستان فرستاده می شود.
اولین محموله ترانزیتی صادرات کالاهای کشور دوست هندوستان از طریق پاکستان و افغانستان به ازبکستان ترانزیت می شود. این اولین محموله است. این محموله به ارزش در حدود $200,000 است. یعنی ما گفته می دانیم که روزانه 1,000,000 افغانی از این ترانزیت به نفع افغانستان می شود.
وزارت صنعت و تجارت طالبان میگوید افزون بر هند با بنگلادش و پاکستان نیز تفاهم‌نامه های ترانزیتی امضا شده که برخی از آنان در حال عملی شدن هستند. پیش از این و در نظام جمهوری افغانستان بستر این گونه داد و ستد ها به لحاظ نگرانی های امنیتی هند و افغانستان فراهم نبوده است. شمار از آگاهان اقتصاد میگویند افغانستان کوتاه‌ترین راه ترانزیت میان این کشورهاست و عملی شدن چنین داد و ستد ها بهره وری های زیادی برای افغانستان خواهد داشت. شکر نیازی یکی از این کارشناسان برودی آزادی میگوید
بر علاوه عواید مالی و وضع اقتصادی کشور ما که بوی بالا میره، ممالک در حیث خط آهن و در حیث تمدید جاده ها و سرک های هایوی سرمایه گذاری میکنن و همکاری میکنن امرای افغانستان تا نقطه وصل شود و از این بحران و از این حالت برای
این کارشناسان میگویند بهره‌مندی این داد سودت ها این است که افزون بر ایجاد زمینه های کاری برای شهروندان افغانستان و بالا رفتن درآمد های مالی، کشورهایی که از راه آهن برای اتصال و انتقال مواد بازرگانی استفاده می کنند در ساخت جاده ها و بازسازی ها سهم خواهند گرفت.
فکر فکر نو با جوانان.
سلام، به برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی خوش آمدید. آزادی های فردی یکی از موضوعات مهم و اساسی در عصر امروز است و به عنوان یک اصل در جهان امروزی پذیرفته شده. اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر کدام به نحو بر آزادی های فردی و جمعی تاکید کردند. حق آزادی بیان، مذهب، عقیده، اظهارات سیاسی به عنوان مهمترین ابعاد آزادی فردی به شمار میرن و دولت‌ها موظف به رعایت او هستند. در افغانستان که طالبان مسلط هستند، از روزهای آغاز تسلط دوبارهشان بر افغانستان با اعتراض زنان و دختران و جوانان روبرو شدند. از او زمان تا حال دختران و زنان در کابل